بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. آقایان و خانمای محترم، خدمتون سلام عرض میکنم. بهترین سلام ها و درود ها بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، بر اهل بیت عصمت و طهارت و بر شما محبان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم که شبتون پر از خوبی باشه، پر از سلامتی و آرامش باشه و مفتخر هستیم با برنامه فائزون زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. اگر تصویر من رو میبینید، اگر صدای من رو الان دارید میشنوید، کانال تلویزیون خودتون رو عوض نکنید. اگر دوست دارید با تاریخ تشیع آشنا بشید، اگر شیعه هستید و دوست دارید که با اسناد اعتقادات خودتون آشنا بشید، بتونید گفتگو بکنید. حتی اگر اهل سنت هستید، دوست دارید با اعتقادات شیعه آشنا بشید، برنامه فائزون امشب رو از دست ندید. با حضور محقق، کارشناس و استاد عزیز و ارجمند، شیعه شناس گرامی، که ما مفتخر هستیم در برنامه فائزون صحبت‌های ایشون رو بشنویم، آیت الله رفعتی نائینی. استاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای سوری عزیز، همچنین بینندگان عزیز و بزرگوار، سلام علیکم. انشاءالله در خدمت شما هستیم امشب هم در این برنامه فائزون.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده، شاید اولین بار این برنامه رو میبینید. میدونید بعد از وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، راجع به جانشینی ایشون به دو نگاه جامعه تبدیل شد و زوایایی وجود داشت. عده‌ای خلفای راشدین و عده‌ای نگاه داشتن به اهل بیت عصمت و طهارت. به راستی حقیقت چیست؟ شیعه چه میگوید؟ آیا در منابع دست اول اهل سنت نسبت به اعتقادات شیعه روایاتی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وجود دارد؟ علمایی که اهل سنت همه او را قبول دارند، آنها را قبول دارند، نظرشون راجع به اعتقادات شیعه چیست؟ نکاتی که در این برنامه راجع به صحبت و گفتگو خواهیم کرد، با ما همراه باشید. اگر شیعه یا سنی یا حتی وهابی یا هر دین دیگری دارید، این برنامه را از دست ندید، چون میدونم که مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. راه ارتباطی هم برای ارتباط شما زیر نویسه. بریم به اتاق فرمان، خلاصه برنامه هفته قبل رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت. به اتفاق علمای شیعه و سنی، مساق اهل بیت علیهم السلام همسران پیامبر نیستند، چرا که در کتاب صحیح مسلم جلد 1 صفحه 1131 و مشکل الآثار جلد 2 صفحه 244 و 245 به این مطلب اشاره شده است که همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شامل اهل بیت نمی شوند. حتی آلوسی سلفی در کتاب روح المعانی صفحه 16 بیان می کند که از نظر لغوی همسر جزء اهل بیت به حساب نمی آید، چرا که عترت و اهل بیت شامل نسل و فرزندان می شود. اما کارشناسان شبکه های وهابی با استدلال نابجا با آیات قرآن کریم مقصود از اهل بیت را همسران پیامبر بیان می کنند که با مراجعه به منابع معتبر اهل سنت همچون سنن ترمذی جلد 3 صفحه 306، مسند امام احمد ابن حنبل جلد 44 صفحه 119 و مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 119 می توان به این مطالب دست یافت که مقصود از اهل بیت و عترت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت پیامبر، یعنی علی ابن ابی طالب، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام هستند، نه همسران پیامبر. چرا که با تأمل در آیات 28 تا 32 سوره نساء به این مطلب دست می‌یابیم که تمام ضمایری که خطاب به همسران پیامبر شده است به صورت مؤنث آمده، اما ضمایر آیه تطهیر به صورت مذکر است. و اگر مساق اهل بیت در آیه تطهیر همسران پیامبر بودند، می‌بایست ضمایر در آیه مؤنث باشد، نه به صورت مذکر. طبق آنچه که تا به حال از منابع اهل سنت از جمله صحاح سته بیان گردید، چنین برداشت می شود که 1. در حدیث شریف ثقلین، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تمام مسلمین دستور به تبعیت از قرآن و اهل بیت داده است. 2. در صورتی که مسلمانان به کتاب خدا و اهل بیت علیهم السلام تمسک کرده و از آن پیروی بکنند به صراط مستقیم هدایت می شوند. اما اگر با یک ثقل همراهی شوند و ثقل دیگر رها گردد، دین مبین اسلام به درستی فرا گرفته نشده است، چرا که دین کامل در تبعیت از قرآن و اهل بیت با هم است. و اگر شخصی بگوید که فقط به یکی از این دو گوهر با ارزش تمسک می جویم، فقط بخشی از دین را فرا گرفته و در نتیجه دینش ناقص خواهد بود. و همچنین این نکته را باید متذکر شد که صرف تبعیت تنها از قرآن کریم منجر به تبعیت از تمام دین نخواهد شد، چرا که قرآن کریم نیز در آیه 7 سوره حشر می فرماید آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید. و حدیث شریف ثقلین از جمله مهمترین و معتبرترین آورده پیامبر مکرم اسلام می باشد. در کتاب صحیح بخاری صفحه 41، 754 و 1087 و صحیح مسلم صفحه 1059 چنین روایتی نقل گردیده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در لحظات آخر عمرشان از اصحاب خود درخواست نمودند که کاغذ و قلم برای من بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که باعث گمراهیتان نگردد. اما عمر ابن خطاب گفت کتاب خدا برای ما کافی است. بنابراین اگر شخصی بگوید حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا برای ما کافی است، ثقل دوم یعنی اطرت پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را قبول ندارد. عبدالرحمن بن باز مفتی بنام و مشهور عربستان سعودی در کتاب مجموع الفتاوا و مقالات و متنوعیه خود در صفحه 176 پیرامون تمسک تنها به قرآن کریم می نویسد هر که سنت پیامبر را آمدانه یا غیر آمدانه انکار کند و گمان ببرد که میتوان از سنت روی گرداند و فقط به قرآن اکتفا کند، همانا شدیداً گمراه گشته و به مرتبه کفر اکبر رسیده است و از اسلام به خاطر این سخن مرتد شده است، چرا که او به خاطر این کلام و این اعتقاد خداوند و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را تکذیب کرده است و آنچه خدا و رسولش به آن امر کردند را انکار کرده است. حال با توجه به اقرار این عالم وهابی مشهور عربستان سعودی، هر کی ثقل دوم یعنی اطرت و یا سنت که در حدیث شریف ثقلین ذکردید را انکار کند کافر و مرتد شده است، آیا این سخن عمر ابن خطاب با رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم منافات ندارد؟ قضاوت با شما.
بله، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. باید تشکر بکنم از سید مصطفی موسوی و دوستانشون که در سردبیری برنامه زحمت میکشن و خلاصه برنامه آنچه گذشت رو تقدیم شما دوستان عزیز میکنن. با شما همراه هستیم. راه ارتباطی زیر نویس شده، میتونید به برنامه فائزون زنگ بزنید و یا از طریق واتساپ پیام بفرستید و تماس بگیرید، با ما همراه باشید، راجع به اصول اعتقادات شیعه سوال بپرسید. امشب بحث و گفتگوی خواهیم کرد که به شما دوستان عزیز وعده اون رو دادیم که راجع بهش صحبت بکنیم با حضور استاد عزیز و ارجمند آیت الله رفعتی. استاد، ما در هفته گذشته داشتیم راجع به بحث دلالت در واقع حدیث صحبت میکردیم. حدیث شریف ثقلین، پیامبر فرمودند که من دو چیز گرانبها در میان شما باقی میگذارم، به یادگار میگذارم، کتاب خدا و اهل بیتم و اطرتم را. بعد خب یه نقل دیگری هم این حدیث دوستان اهل سنت علماشون نقل میکنن که پیامبر فرمود کتاب الله و اد و سنتی. حالا قول داریم که راجع به سندهای این و سنتی صحبت کنیم. دوستان اهل سنت با ما همراه باشید. سالهاست، شاید نمیدونم 100 سال بیشتر کمتر، دارن هی میگن که در رادیو تلویزیون ها کتاب الله و سنتی، این حدیث مصادرش کجاست؟ چه کسی گفته است؟ آیا مورد اعتقاد، مورد اعتماد و اعتقاد هست یا خیر؟ از استاد خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته، هفته گذشته قول دادیم که به سند این روایتی که ضعیف هست که تعبیر میکنه کتاب الله و سنتی بپردازیم. و همونطور که اشاره کردید، از وقتی که وهابیت به حاکمیت رسیده، داره در سراسر دنیای جهان اسلام تبلیغ میکنه که پیامبر فرموده کتاب الله و سنتی، در حالی که روایت صحیح از منابع دست اول عزیزان اهل سنت از صحیح مسلم نقل کردیم، کتاب الله و اطرتی، از سنن ترمذی نقل کردیم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، از مسند احمد و از ده ها منبع معتبر عزیزان اهل سنت که رسول خدا فرموده اگر تمسک بکنید به کتاب خدا و اهل بیت من هرگز گمراه نخواهید شد. اما وهابیت مرتباً برای اینکه این حدیث فراموش بشه میان حدیثی که سند نداره، ضعیف هست، نقل میکنن که کتاب الله و سنتی و میگن این روایت روایت صحیح هستش. بله. حالا اگر بخوایم بررسی بکنیم،
مایل هستید استاد ببخشید وارد کلام میشم، یک کلیپ دوستان آماده کردن.
بله.
با هم دیگه این کلیپ رو ببینیم، مقدمه بحث و ورود بحث ماست. اگر دوستان کلیپ 01 رو برای ما پخش بکنن در اتاق فرمان ممنون میشم. با هم ببینید. بینندگان عزیز لطفاً با دقت نگاه بکنید. بفرمایید.
حدیث در سنن در مسلم در موطأ امام مالک اومده که رسول الله میفرماید تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. حديث صحيح. حديث صحيح.
بله. كتاب الله وسنتي. و ایشون هم میگه که حدیث صحیح است. حالا این صحتش رو از کجا میارن؟
بله ببینید، ایشون اشاره میکنه به کتاب موطأ مالک. خب این حدیث به همین صورت که کتاب الله و سنتی یا و سنت نبیه در موطأ مالک صفحه 480 آمده. من عین سفرم نشون میدم، خود کتاب رو عزیزان بیننده ملاحظه بفرمایید، مجلد ثانی یعنی جلد دوم. در این کتاب در بالای صفحه حدیث رو از مالک داریم، اما این حدیث اصرار میکنه این آقای به اصطلاح مجری شبکه وهابی میگه که این حدیث صحیحه، تو کتاب موطأ مالک هست، این حدیث بدون سند در موطأ مالک آمده است. ببینید، ان مالک انه بلغه ان رسول الله قال،
بلغه
میگه به من رسیده یه همچین خبری. خب از چه سندی؟ چه کسی؟ اصلا سند ذکر نمیشه، این روایت روایت مقطوعه. چطور این آقای مجری به خودش جرأت میده بگه که این روایت روایت صحیح هست در کتاب موطأ مالک؟
بله.
بعد کسی که پاورقی این کتاب رو داره از خود سلفی هاست.
بله.
میاد میگه که در پاورقی، عزیزان پاورقی رو هم نشون بدن به بینندگان عزیز. ببینید، میگه که این روایت از اخبار آحاد هستش و اینجا که خب حالا سند نداره، دو تا سند در کتاب‌های دیگر برای این حدیث گفته شده.
بله.
یکیش وفیه صالح ابن موسا التلحی و هو متروک، یکی از سندها که صالح ابن موسی درش هست، این اصلا احادیثش متروکه، کسی به احادیث او توجه نمی کنه. فحدیث و ابو هریره ضعیف جدا، پس این حدیث که نقل میشه ضعیف است. یه حدیث دیگری رو پایین از وقد روال حاکم در جلد 1 صفحه 93 به اسنادی الی اسماعیل ابن ابی اویس،
حاکم نیشابوری، اینجا
حاکم نیشابوری این روایت رو نقل میکنه، میگه از اسماعیل ابن ابی اویس نقل میکنه. حالا ما به این روایت و این دو تا رو باید میپردازیم. فعلا کتاب معطر رو ببینید.
بله.
در پاورقی میگه که اونجا هم هست، اما و هذا اسناد ضعیف. سند این روایت هم ضعیفه. چرا؟ فان اسماعیل ابن ابی اویس ضعیفون.
بله.
این آقا ضعیف هستش. خب این از خود این روایت که این اصرار داره که آقا روایت صحیح رو مالک در معطل ذکر کرده. خب ببینید مقتوع ذکر میکنه، بدون سند ذکر میکنه. چطور شما اینقدر مباحث رجالی رو نخوندید بعد میاد میگید روایت صحیح هستش، که روایتی که سند نداره که نمیشه گفت روایت صحیح. روایتی که سند داشته باشه تازه بررسی میشه که آیا صحیح هست، حسن است، ضعیف است، متروک است. اینا اصطلاحاتی است که برای بحث‌های رجالی روایات بحث میشه در حوزه‌های علمیه. هر روایتی رو که نمیشه گفت روایت صحیح، روایتی که اصلا سند نداره شما میگی روایت صحیح.
استاد
بعدم این
ببخشید مگه نمیدونن الان عصر رسانه است، هر صحبتی که ما میکنیم مورد توجه به ویژه مخالفان قرار میگیره، راجب صحبت میکنن، میرن خب استخراج سند میکنن. یه چنین فردی آخه با چه انگیزه اینقدر میشه گفت وقیحانه؟
شاید تصور میکنن که بیننده ها و شنونده های شبکه هاشون آدم هایی هستن که خب بالاخره نمیرن تحقیق کنن، چشم بسته
میپذیرن.
هستن این سری افراد.
بله.
که گفت کوری عساکش کور دیگر بود، خودش در ظلمت داره زندگی میکنه، دیگران رو هم به ظلمت میکشونه. این اصلا سبک و سیاق کسانی هستش که انسانها رو از نور به ظلمت میکشونه. الذین کفروا، قرآن کریم میفرماید در سوره بقره، اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. هستن یه دی افراد منحرف میشن با این حرفا. ولی خب به قول شما الان عصر رسانه است، نه تنها عصر اینترنت، الان نرم افزارهای حدیثی هست، نرم افزارهای رجالی هست. خب افراد مراجعه میکنن میبینن که این حدیث مقطوع هست، حدیث صحیح نیست، حدیثی که اصلا سند نداره. اصلا کتاب موطئ مالک یک کتاب معتبری نیست اصلا، نه فقط به خاطر این روایت. من الان ملاحظه بفرمایید.
یعنی چی دقیقاً؟
حالا آقای سیوتی شافعی در کتابش تنویر الحوالک از ابن حزم نقل میکنه، میگه فی الموطأ 300 و نیف مرسلا. بیش از 300 روایت رو مالک در کتاب موطأش بدون سند نقل کرده، همینطور مثل همین روایت مرسل نقل کرده.
بله.
همینطور میگه یه روایتی به من رسیده. خب از کی رسیده؟ ببینیم اون آدم درسته. و فیه نیف و سبعون حدیثا قد ترک مالک نفسه و العمل بها. 70 و چند روایت تو همین کتاب هست که خود مالک به این روایت عمل نمی کنه، میگه اینا روایت درستی نیست. و فیه احادیث ضعیفه. خب این هم نظر ابن حزم و سیوتی در جلد 1 صفحه 9 این در کتاب سیوتی هستش.
بله.
همچنین لیس ابن سعد درباره کتاب موطئ مالک میگه قد احصیت علی مالک 70 مسئله کلها مخالف لسنت النبی.
عجب.
70 مسئله رو من بررسی کردم تو کتاب مالک، برخلاف سنت پیغمبر است. مما قال مالک فیها برأیه. مالک بر اساس رأی خودش اومده تو این مسئله نظر داده، فتوا داده.
نه تنها ضعیفه که اصلا
مخالف با سنت پیامبر است. این کتاب جامع و بیان العلم ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 146. حالا اگه من بخوام این صفحه رو اسکنش رو بخوام نشون بدم طول میکشه بس و عزیزان خسته میشن. باز نظر علما رو در رابطه با علمای اهل سنت رو در رابطه با ضعف کتاب مالک که خیلی زیاد هستش، حالا من همین 2-3 مورد رو اکتفا میکنم. این در رابطه با کتاب مالک، که این آقا نقل میکنه از کتاب مالک و میگه که این روایت صحیح هستش. اینجا باید توجه بکنیم که
بله.
روایت نه تنها صحیح نیست، اصلا سند نداره.
بله. بسیار خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم دوستان. از بیننده برنامه فائزون رو میبینید از شبکه جهانی ولایت، برنامه ای که حقانیت مولا علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت را با از منابع دست اول اهل سنت و روایات نبوی اثبات میکنه و تقدیم شما بینندگان عزیز و ارجمند میکنیم. به ما افتخار همراهی بدید، برنامه رو ببینید و اگر نظر و سوالی دارید حتما مطرح بفرمایید تا انشاءالله بتونیم برنامه تعاملی و پویایی داشته باشیم. قرار هست بریم به اتاق فرمان دوستان، یا کلیپ ببینیم سید؟ کلیپ ببینیم الان؟ کلیپ با هم ببینیم بعد برمیگردیم در خدمت. کلیپ 02 رو پخش کنید دوستان عزیزمون، اون دقت کنن به این کلیپ، چون مطمئنم استاد نظر خاص راجع به این کلیپ خواهند داشت. با هم ببینیم.
کتاب الله و اطرتی در کتب روایه اهل سنت هم اومده، اما در کنار یا فراتر از کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و سنتی اومده. در روایتی که کتاب الله و سنتی اومده که از حیث سند اصح است، تصریح شده که تا وقتی که به کتاب و سنت چنگ بزنید گمراه نمیشید. اما در اون روایتی که کتاب الله و اطرتی اومده، گرچه در برخی از این روایت ها در سندش ضعف وجود داره، اما در مجموع با توجه به روایت دیگری که حسن هست و این روایت ها رو تقویت میکنه، در بحث چنگ زدن به اطرت این نیومده که از گمراهی نجات حاصل میکنید.
بله بسیار خوب. آنچه که استاد ما از شما شنیدیم و بیننده ها میبینند و قضاوت میکنن، ایشون کاملا مخالف رو گفتن. یعنی حدیث کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ضعیف است و در مقابل حدیث کتاب الله و سنتی نه تنها صحیحه بلکه اصح هست و خیلی پرتکرار به قول ایشون. حقیقت چیست واقعا؟
حالا خوبه دیگه، ایشون دیگه به کتاب مالک استناد نکرد، حداقل گفت این روایت اصحه. اصحه یعنی صحیح تره. باز یه خوبی که دیگاش این بود که گفت روایت اطرتی هم صحیحه ولی این اصحه. یه ذره انصاف به خرج داد.
بله.
اما باز دروغ گفت. گفت که روایت کتاب الله و سنتی اصحه، یعنی صحیح تر از اون روایت کتاب الله و اطرتی هستش. ببینید عزیزان بیننده، برای اینکه این معلوم بشه که این مجری این شبکه هم دروغ گفت، ما الان اثبات میکنیم این روایت کتاب الله و سنتی دو تا روایت ازش از رسول خدا نقل شده. دو تا سند داریم بر این روایت. اونی که مالک گفت در کتاب موطأش، اون که اصلا مقطوع بود، سند نداشت.
بله.
دو تا روایت نقل شده که کتاب الله و سنتی از رسول خدا دو تا سنده. ببینیم این سند اصحه یا این سند اصلا متروکه. این سند ضعیفه. یکیش رو که در حاکم در کتاب مستدرک علی الصحیحین جلد 1 صفحه 172 نقل میکنه، اخبرنا ابوبکر ابن اسحاق الفقیه.
بله.
از محمد ابن عیسی نقل میکنه. او تا میرسه به صالح ابن موسی. صالح ابن موسی تلحی.
ذکر کردیم.
خب این صالح ابن موسی از عبدالعزیز ابن رفیع نقل میکنه.
بله.
او از ابی صالح نقل میکنه، ان ابی هریره. توی حاشیه کتاب موطأ مالک گفتیم این روایت ابو هریره، اون عالم سنی میگه ضعیفه. چرا؟ چون صالح ابن موسی توشه. صالح ابن موسی کی آقا که این روایت رو داره نقل میکنه؟ بریم کتاب سیر و اعلام نبلا مال ذهبی، بزرگ رجالی علمای اهل سنت، در جلد اول ایشان در این کتاب صالح ابن موسی رو میگه این آقا ابن عبدالله ابن اسحاق هست و وقتی که نقل میکنه اسم پدرش رو، اسم جدش رو، اسم جد اعلاش عبیدالله، بعد کوفی هستش اصالتاً، لیس به حجه. آقای ذهبی میگه این صالح ابن موسی حرفاش حجت نیست. اون وقت شما بگو اصحه. روا عن عبدالعزیز ابن رفیع و عاصم، روایت هایی که این آقا نقل میکنه از عبدالعزیز ابن رفیع، همین روایت هم که الان داشتیم از عبدالعزیز ابن رفیع نقل کرد. از آقای صالح ابن موسی این روایات رو داریم. بعد میگه آقای قتیبه و آخرون از او روایت نقل کردن. قال ابن معین لا یکتب حدیثه. آقای ذهبی میگه ابن معین رجالی میگوید حدیث صالح ابن موسی رو اصلا نمی نویسیم، کسی نمی نویسه، اعتنا نمی کنه. لا یکتب حدیثه. آقای بخاری چه میگوید در رابطه با صالح ابن موسی؟ و قال البخاری. کی داره میگه؟ کافی؟ کی داره میگه؟ شیخ طوسی؟ کی داره میگه؟ شیعه؟ نه آقا، ذهبی داره میگه بخاری گفته است منکر الحدیث. حدیثش اصلا قابل استناد نیست. حدیثش منکر الحدیثه، اصلا کسی به حدیث صالح ابن موسی توجه نمیکنه. و قال النسائی متروکن. ذهبی میگه نسائی میگوید حدیث صالح ابن موسی متروک است. و قال الجوزجانی ضعیف الحدیث.
عجب،
این آقا ضعیف الحدیثه. بعد این مجری شبکه وهابیت هیچ اینا رو ندیده، یا دیده و داره دروغ میگه، این دیگه بدتر.
بله،
من این دومی رو بیشتر حدس میذارم. اینا به خاطر اینکه میترسند روایت صحیح السند نبوی که در کتب معتبره اهل سنت وجود داره که رسول خدا فرمود کتاب الله و عترتی، اینی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، اگر مردم بفهمن این روایت روایت صحیحه نه اون روایت،
بله،
خب به حقانیت شیعه پی میبرن. به همین جهت میان
روی این روایت مانور میدن،
روی این روایتی که سندش از صالح ابن موسی است. صالح ابن موسی که یک نفر میگه که لا یکتب حدیثه، بخاری میگه منکر الحدیث، نسائی میگه متروک، جزجانی میگه ضعیف الحدیث، ذهبی میگه لیس بحجه. بعد میگه این اصح.
بله استاد، ایشون توی این کلیپ میگه که اون اصلا تمسک به اهل بیت وجود نداره توی این سند، لن تزلو ابدا، اصلا گمراه نمیشوید، اصلا چنین چیزی وجود نداره با تمسک به اهل بیت توی این
سند. حالا اونش هم بهش میپردازیم. ما دو تا روایت گفتیم داریم در رابطه با کتاب الله و سنتی اومده،
دو تا سند،
دو تا سند، یعنی دو تا سند داریم، بیش از این نیست در کتب اهل سنت. و این دو تا روایت هر دوشو بررسی بکنیم ببینیم واقعا این حرفی که این آقا زده که این اصحه، روایت کتاب الله و سنتی اصحه، یعنی اون صحیحه، این صحیح تره. اون میگه که تو روایت کتاب الله و عترتی اهل بیتی بعضیش ضعیفه ولی رو هم رفته صحیحه. دوم این روایت باز در مستدرک حاکم نیشابوری است، جلد یک، صفحه 171. این روایت رو اونجا میتونید ببینید. خب اما سندش رو، حدثنا ابوبکر احمد ابن اسحاق الفقیه. حالا اجازه بدید من خود روایت رو از روی صفحه مستدرک بیارم که ببینن عزیزان، جلد اول این کتاب، این روایت، ببینید
این روایت از کی نقل میشه؟ اسماعیل ابن محمد ابن الفضل شعرانی ان جده برده. از جدش نقل میکنه. او از کی نقل میکنه؟ سنا ابن ابی اویس. قرمز شده که مشخص بشه که ما بحثمون سر این اسماعیل ابن ابی اویس، فرزند ابی اویس، او نقل میکنه. خب روایت چیه؟ اون که رسول خدا فرمود انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب الله و سنت نبیه، سنت پیام کتاب الله و سنت نبیه. خب حالا این آقا کی هست؟ این اویسه، این اسماعیل ابن ابی اویس. بریم سراغ تهذیب الکمال فی اسماء الرجال که از کتب رجالی معروف در بین اهل سنت هستش. جلد سوم. در این کتاب میاد میگه که ببخشید اتاق فرمانی قدری ما رو عفو فرماین.
بله
ما با لپتاپ کار میکنیم، اونا هم توی اتاق فرمان خودشون برای خودشون کارای انجام میدن.
گاهی ریتمه به هم میخوره. بله. دوستان از بیننده
من درست کردم که خودم بخونم اصحایی میکنم. میگه اسماعیل ابن عبدالله ابن عبدالله ابن اویس ابن مالک هست. این فرد، این اسمشه، این پدرشه، این جدشه. خب این آقا چیه؟ توصیفش میکنه، شرح حالشو داره در صفحاتی میرسه به اینجا که حالا از لحاظ به اصطلاح خدمتون عرض کنم که وضعیت رجالیش آیا آدم ثقه است، آدم راستگوست، آدم ضعیفیه، حافظش درسته، اصلا عقلش چطوره؟ میگه که ببینید این کتاب دیگه از کتب معروف رجالی اهل سنته. میگه که یحیی ابن معین گفته است که صدوق ضعیف العقل.
عجب.
یعنی یه تختش کمه.
اینجوری ترجمه
میشه. ضعیف العقل. لیس بذالک.
ادامش.
مهم نیست، فرد مهمی نیست. خودش معنا میکنه. یعنی انه لا یحسن الحدیث. اصلا حدیث خوب بلد نیست بیان بکنه.
اصلا روایتگو نیست.
ولا یعرف ان یؤدیه. اصلا بلد نیست حدیثو بیان بکنه.
اینجوری باید ادا بکنه. عجیب.
او یقرا من غیر کتابه. غیر از نوشته خودش اصلا بلد نیست بخونه.
یعنی
یه راوی اینچنینی.
شتم علمی حسابی به ایشون داشته.
راوی که میگه ضعیف العقل. توی وهابی میگه این سندش اصحه. اون وقت بینندگان شبکه شما دیگه اعتماد میکنن به شبکه شما. و قال معاویه ابن صالح. حالا اون مال ابن معین بود.
بله.
معاویه ابن صالح چی میگه؟ نقل میکنه از یحیی که ابو اویس و ابنه ضعیفان. هم ابو اویس آدم ضعیفیه، هم اسماعیل پسرش.
اینجا دیگه دوتاشون رو.
و قال عبدالوهاب ابن ابی اسمه ان احمد ابن ابی یحیی ان یحیی ابن معین که نقل شده از ابن معین.
بله.
ابن ابی اویس و ابو یسرقان الحدیث. اسماعیل و باباش ابی اویس اینا حدیث می دزدیدن.
سارق حدیثن. من این عبارت رو اولین باره میشنوم. یعنی یه نفر سارق حدیث دیگه چه مدلیه؟ یعنی
باز میگه که از باز ابراهیم ابن عبدالله ابن جنید از یحیی میگه مخلطون.
آها.
قاطی میکرده. یکذب لیس بشی. آدم دروغگوه. اصلا مورد اعتنالیست، اصلا فرد مهمی نیست. و قال النسائی ضعیفان. و فی موضع آخر لیس به ثقه، نسائی در یه جای دیگه گفته اصلا آدم ثقه‌ای نیست. خب اینم دستتون درد نکنه، اینم از حدیث دومتون. دو تا حدیث با سند از رسول خدا در کتب اهل سنت،
با دو سند،
بله یه حدیث با دو سند، دو تا سند حدیث نقل شده که رسول خدا فرمود که کتاب الله و سنتی، یکیش اسماعیل ابن ابو اویس توشه که گفتن ناقص العقل، ضعیف العقل، دروغ‌خوه، گفتن که دزد حدیثه، گفتن که
پدرش
خودش و باباش آدم های ضعیفی هستند. یکی هم
صالح ابن موسا.
خب دیگه غیر از این نیست، این دوتا سند هست و لذا نمیتونید بیایید بگید که این اصح هست.
سپاسگزارم استاد، دست شما در نکنه. این بحث به خاطر این بود که قول داده بودیم به شما بینندگان عزیز، حتی مفید هست برای دوستان اهل سنت که روایت که بعضی از علماتون نقل میکنند که کتاب الله و سنتی، پیامبر گفت من کتاب خدا و سنتم رو در میان شما به یادگار میگذارم، سندش چیه؟ استاد دو تا سند برامون نقل کردن که یکی از یکی بدتر و ضعیفتر و متروک و مقطوع‌تر هست. بریم به اتاق فهم استاد، اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. این کلیپ دومی که پخش کردیم رو توش یه نکته دیگه‌ای وجود داشت که میخوام راجبش صحبت بکنیم. اینجا برنامه فائزون هست، زنده و مستقیم در خدمتون هستیم با حضور استاد آیت الله رفعتی، محقق و پژوهشگر در حوزه تاریخ مذاهب اسلامی و شیعه شناس گرامی. اگر الان با ما همراه شدید، داریم راجع به روایات نبوی در منابع اهل سنت در تایید مولا علی علیه السلام و حقانیت ایشون صحبت میکنیم. پس افتخار همراهی به ما بدید.
طيب ولا كمل معاني دينا، واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا، باسمك الشهد، باسمك الشهد خلياخذ البشارة.
يا علي مجد، يا علي مجد،
يا مدرك الحياة. علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبينا علي فكارا، علي محمد كتايا، سهران كروتي هكتا، علي در خيبر وكارا، يا علي كهو، يا علي كهو، هي امام تبت آلا. قدیری کی کثیر تر، کی کثیر تر در سروری کنارت،
کی کثیر تر، کی کثیر تر در سروری کنارت.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند و سپاسگزارم که شبکه جهانی ولایت و برنامه فائزون رو برای دیدن انتخاب کردید. راه‌های ارتباطی ما زیرنویس هست، هم تلفنمون و هم واتساپ، وایبر و تلگرام ما. از طریق واتساپ هم میتونید تماس صوتی بگیرید با شبکه که دیگه هزینه ای هم براتون نداشته باشه. راجع به بحثمون داریم، راجع به حدیث ثقلین صحبت میکنیم. اگر نکته‌ای دارید و سوالی دارید یا در تایید یا شاید دوست دارید رد بکنید، بیایید روی خط ارتباطی آقایون اهل سنت، علماشون تشریف بیارید، بسم الله نظر بدید، صحبت بکنید و سوال بپرسید. تلفن ما از هامبورگ هست. آقای نعیم از هامبورگ خدمتتون سلام می‌کنم، شب بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشین. خدمت شما، خدمت اجازه سلام دارم. آقای سوری سوال داشتم، لطفاً از آقا اجازه سوال کنین.
میشنون صداتون رو، بفرمایید.
هفته گذشته این تلویزیون کلیمه یک کلیپی پخش کرد از قول آقای کمال حیدری که داشت کتاب آقای کلینی نشون میداد و آقای مجلسی که میگفت اینا از شیعه بزرگ شیعه هست، بزرگان شیعه هستن، قبول دارن که قرآن سه جلد بوده که یک جلدش الان هست و دو جلدش رو قلو امام زمانه. شیعه با این شیعه اعتقادی داره یکی این. بعد میخواستم یک شکایتی دارم
بفرمایید.
مجری قبل هفته گذشته من زنگ زدم همین سوال مصور خواستم سوال کنم. آقایون از اتاق فرمان رو حضر کردن 15 دقیقه. آقای سوری من پشت خط بودم، آقا فقط سوال ها خودش رو از آجا آقا میپرسی، فقط میخواد نمیدونم اطلاعات خودش رو زیاد کنه. آیشتر شما که هستین، آقای اسماعیلی که شما هر دقیقه از اتاق فرمان سوال میکنین که اگه پشت خط کسی هست شما رو حضر کنن، ولی اون آقا وصل شده بود، از پشت اتاق رو وصل کرده بودم، ولی آقا فقط سوالا خودش رو داشت می‌کرد. یعنی 500 دقیقه وجدان من پشت خط بودم، بعدی هم توی قطع شد دیگه، یعنی برنامه تمام شد، قطع شد.
بله، من آقای نعیم از شما معذرت خواهی میکنم، واقعا تلاش رو
خواهش میکنم، خواهش میکنم فقط یه تذکر به اون آقا بدین، محبت کنم.
چشم عزیزم،
که یک مقدار به فکر
آقای نعیم
باشن، چون ما اینجا که هستیم وقت نداریم که هر روز برنامه نگاه کنیم تا سوال رو بپرسیم.
آقا نعیم عزیز، توی چه برنامه فرمودید؟
همین برنامه که الان شما هستین، اینجا آقا هستن،
همین برنامه هفته پیش
گذشته.
هفته گذشته.
بله، روز دوشنبه ساعت 6:30 به وقت آلمان بود.
آها، بسیار خوب، سپاسگزارم. من یه بار دیگه ازتون معذرت خواهی میکنم اگر پشت خط موندید، ببخشید. واقعا از سر تعمد و اینها نیست، گاهی وقتا تلفن هست یا نکاتی هست که باید مطرح بشه. ببخشید و چشم، سوال شما رو الان مطرح میکنم. دوستان عزیز بیننده، واقعا بچه ها هم توی اتاق فرمان هم ما تلاش میکنیم که سوالای شما مطرح بشه. از اول برنامه من تاکید میکنم که راه ارتباطی زیرنویس، بیاد روی خط ارتباطی و خود استاد رفعتی هم بارها روی این تاکید کردن که اولویت با شما بیننده هاست، حتی اگه چند دقیقه از تایم برنامه رو شما تشریف بیارید صحبت بکنید. خب استاد جانم، بچه ها چشم آره اون رو خواهم گفت. ایشون گفتن که یک شبکه وهابی گفته که روایت نقل کردن از کافی، مرحوم کافی رحمت الله علیه و مرحوم کلینی و از مرحوم مجلسی که قرآن 3 جلد بوده، الان این 1 جلدشه، 2 جلدش پیشه امام زمان علیه السلام هست. آیا این صحت داره یا نه؟ البته حرفای این شبکه ها اگه مثل روایت کتاب الله و سنتی باشه که دیگه حال و روزش معلوم هست. اگر دوست داری زنگ بزنید همین الان فرصتش هست، بیاید تو خط ارتباطی و به ما پاسخ بدید، با ما همراه باشید. در ضمن
مستند همین بحث تحریف قرآن در شبکه جهانی ولایت داره آماده میشه، بچه‌ها دارن روش کار میکنن، انشالله چند روز آینده حتما تقدیمتون خواهد شد و ما براتون پخش خواهیم کرد. این رو دنبال خواهید دنبال بکنید، خبرشون بهتون خواهیم گفت. خب استاد قرآن،
من ابتدا از آقا نعیم عذرخواهی بکنم. هفته گذشته بحث تمام نشده بود و بعد از برنامه به خود من هم گفتن که بعضیا تماس گرفتن و نشد وصل کنیم چون بحث تمام نمیشد و ناقص میموند، اتاق فرمان وصل نکردن و الا هیچ محضور دیگه ای نیست که عزیزان وقتی که تماس میگیرن. الان هم با اینکه بحثمون تمام نشده بود در رابطه با نظر علمای اهل سنت در رابطه با حدیث جعلی کتاب الله و سنتی، باز خب اتاق فرمان تو گوش آقای سوری گفتن که خط پشت خط داریم، یه فاصله بگیریم و که ارتباط شما رو وصل بکنه. من اینو از این جهت دارم عرض میکنم که عذرخواهی هم بکنیم و بدونید وضعیت برنامه یه جوریه که باید بحث به یه جایی برسه که مطلب جا بیفته، بعد بریم سراغ ارتباط تلفنی.
تلفن‌های دوستان که میدونم تاکید خود استاد هم بارها روی همین مسئله بوده، اولویت با شما بیننده های عزیز هست، کسایی که میاد روی خط ارتباطی زنگ میزنید در برنامه فازیم یا حتی برنامه های دیگه که مطرح میکنید. الان هم فرصت هست، هم تلفن ما زیر نویسه، هم در واقع شماره واتساپ ما، وایبر ما و تلگرام ما. کسانی که مخالف بحث هستند درها باز است، بفرمایید بسم الله بیاید توی برنامه فائزون صحبت خودتون رو مطرح بکنید، سوال خودتون رو مطرح بکنید، به ما زنگ بزنید. بارها من توی برنامه گفتم خط قرمز ما فقط رعایت ادب، احترام و حرمت همدیگه است، حرمت قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. غیر از اون میتونیم با هم گفتگو بکنیم، مستند بیارید ارائه بدید، ما هم میبینیم، لذت میبریم. اصلا میتونید به واتساپ ما ارسال کنید، عکس بگیرید ارسال کنید تا ما هم تو شبکه نشون بدیم که اگه واقعا کتاب الله و سنتی درسته. همینجا تو همین برنامه من قول میدم که براتون کلیپ بفرستید پخش میکنیم، اگر عکس بگیرید از منبعی کتابی بفرستید براتون پخش میکنیم، یا نکته دیگری داشته باشید حتما بهش خواهیم پرداخت. الان تقریبا جانم تماس داریم، باش تماس بعدی رو هم دریافت بکنیم. علی عزیز از آذربایجان غربی ارومیه، علی به تو سلام میکنم، شبت بخیر.
سلام قربان، خسته نباشی. سلام به استاد عزیز و
علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. من قرار رو موضوع آمد میخواستم بپرسم، ببینم به استاد عزیز توضیح بفرماین که اگر کتاب الله و سنتی هست، ما در روایات بیاد داریم که در زمان خلیفه اول و دوم اصلا حج قال رسول الله میگفت اینو اذیت میکردن و سنت اصلا فرماشار پیامبر آتش دادن. اینا وقتی که اینا میگن کتاب الله و سنتی اصلا منافات داره با همین احادیث هست. چرا بس خلافا اومدن در زمان خلیفه اول و دوم سنت پیامبر که همون فرماشار پیامبر بود اینا رو آتش دادن؟ من میخواستم استاد عزیز در این مورد اگر لطف فرمایید توضیحات بدن تا همه روشن بشه به همه. میبخشید موضوع هم وقت شده.
خواهش میکنم. علی عزیز از ارومیه آذربایجان غربی، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. استاد این بیننده های ما چه دقت هایی داری وقت دارن؟
بله، در رابطه با آقا نعیم سوالشون، ببینید این وهابیون دروغ میگن نسبت به شیعه. ما در روایات در کافی داریم، در بهار الانوار داریم، در منابع دیگر داریم که رسول خدا مثلا میفرماید که این آیه در مورد علی است. مثلا و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله در سوره احزاب آیه 53. خب رسول خدا در این رابطه میفرماید این آیه درباره علی علیه السلام نازل شده، ول ائمه فی علیین ول ائمه
کالذین آذو موسا فبرع الله مما قالو، در سوره احزاب آیه 69. یا در روایات دیگری که میفرماید که یک سوم قرآن در مورد علی علیه السلام هست. میگن ببینی اینا میگن یک سوم قرآن درباره علیه، خب نیست این روایات که در مورد علی اسم علی برده باشه، پس بنابراین اینا یه قرآن دیگه ای دارن،
این آیات در واقع
که این آیات
آیاتی که اسم علی برده شده
و قرآن تحریف شده. حتی خود علمای اهل سنت مثل از جمله شیخ علی جمعه که از علمای اهل سنت هست، کتاب سماط العصر رو ملاحظه بفرمایید، ایشون اونجا میگه که علمای شیعه و اهل سنت، ان الشیعه و السنه علی سواء یقولون بحفظ کتاب الله الذی بین ایدینا. شیعه و سنی همه قائلن به این که کتاب قرآن حفظ شده است، آنچه که در دست ما همین قرآنی است که نازل شده. کتاب اظهار الحق جلد دوم تألیف رحمت الله ابن خلیل الرحمن هندی است از علمای اهل سنت، ایشان هم می‌فرمایند که در رابطه با تحریف قرآن کسی تردید نکنه، فلان القرآن المجید عند جمهور علماء الشیعه الامامیه الاثنا عشریه محفوظ عن التغییر و تبدیل. میگه من بررسی کردم همه علمای اهل تشیع رو، همه علمای شیعه امامیه اثنا عشریه رو دیدم که قرآن میگن در نزدشون محفوظ هست، اینها همین قرآن هست، قرآن محفوظ از تغییره، محفوظ از تبدیله، نه تغییر کرده نه تبدیل پیدا کرده. این نظر علمای شیعه رو در خود کتاب‌های اهل سنت اومدن نقل کردن. و همونطور که آیه سوری اشاره کردن، انشالله یه مستند 30 دقیقه‌ای در رابطه با عدم تحریف قرآن از دیدگاه شیعه و اهل سنت به زودی از شبکه جهانی ولایت پخش میشه و دیگه
حقیقت
حقیقت روشن میشه که اینها دروغ پردازی هایی است که شبکه های وهابیت میکنن.
بله، من تو یکی از این شبکه ها که خودم دنبال میکردم، به زور آقای کارشناس میگفت که نه، شیعیان اصلا هر کجا بحث ولایت هست اسم علی رو تو قرآن وارد میکنن. بعد آقای مجری پرسید که خب کو الان این قرآن، اونا همش هم قرآن های ما دستشونه. ایشون میگه نه، این قرآن یا قایمش میکنن به ماها نشون میدن نمیدن، یا اینکه پیش امام زمانشونه. آخه شما خودتون دارید به زور تحریف قرآن ایجاد میکنید. شیعه کی چنین کاری کرده است و کی چنین بحثی رو مطرح کرده؟ ما الان تقریبا
جواب
بله دوست دیگرمون که این نکته رو گفتن، فرصت دارید اگه میخواید تماس بگیرید. دوستان بیننده، علی از ارومیه نکته دقیقی رو گفتن،
نکته درستی رو فرمودن. گفتن که اگر میگن کتاب الله و سنتی، خب چرا خلفای اول دوم اینقدر مخالفت کردن با سنت رسول خدا؟
ممنون شد اصلا.
ببینید، من حالا این روایت رو تذکرت الحفاظ ذهبیه جلد یک صفحه 10 و 11 از عایشه است. این روایت، این روایت از عایشه است. جمع ابي الحديثه عن رسول الله وكانت 500 حديث. بابام ابوبکر 500 حدیث از رسول خدا جمع آوری کرده بود، نوشته بود. فبات ليله يتقلب كثيرا. یه شب تو رخت خواب که خوابید بابام ابوبکر، دیدم هی از این دنده به اون دنده خوابش
منقلب شده،
منقلب ناراحت. قالت فغمنی، من تو غم فرو رفتم، بابام چشه. فقلتو تتقلبو لشکوا او لشیئن بلغک. چی شده بابا؟ چیه ناراحتی شما؟ مشکلی دارید؟ گرفتاری داری؟ خوابت نمیبره؟ چرا اینجوری پریشان، نگران، ناراحت؟ فلما، هیچ نگفت بابام. فلما اصبح قال، صبح که شد گفت دخترم
بله.
ای بنیه دختر کمه هلومی الاحادیث التي عندکی، اون احادیثی رو که من جمع آوری کردم از رسول خدا پیشت گذاشتم اینا رو من بده. فجئته بها آوردم، فدعا بنار فاحرقها، یه آتشی درست کرد همه رو ریخت و آتش سوزوند. کتاب تذکرة الحفاظ جلد یک این صفحه ده، قالت عایشه، این همین روایت، ببینید بعدم ادامش در صفحه
بعدش ده و یازده.
یازده
یعنی منابع سنت پیامبر رو
آتیش زد. 500 حدیث را که خودش از رسول خدا شنیده بود، خودش دیگه تردید داشت در اینکه این از رسول خدا شنیده و ثبت کرده یا اینکه جعلی بوده. اینا ابوبکر نمیاد رسول خدا بر رسول خدا روایت جعل بکنه، اینا رو از خود رسول خدا شنیده، چرا پس آتش زد؟ اگر رسول خدا فرمود کتاب الله و سنتی، چرا 500 حدیث را ابوبکر آتش زد؟ جواب منو بدید، جواب این علی آقا از ارومیه رو بدید. اگر کتاب الله و سنتی درسته، پس چرا چنین کردن؟ این کاریست که این
بله
در اینجا داریم. باز در همین کتاب تذکرة الحفاظ ذهبی جلد یک صفحه 9 باز روایت دیگری دارد، ان الصدیق جمع الناس بعد وفات نبیهم، یعنی ابوبکر بعد از وفات پیامبر مردم رو جمع کرد. فقال انهم انکم تحدثون عن رسول الله احادیث تختلفون فیها والناس بعدکم اشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا.
بله.
خطاب کرد به مردم، مردم شما این احادیث رو از رسول خدا دارید نقل میکنید، بعضیتون یه جور حدیث نقل میکنید، بعضیتون یه جور دیگه. خب حالا نسل بعدی چی؟ نسل بعدی اختلافش در رابطه با احادیث پیغمبر بیشتر میشه. از الان بخشنامه میکنم ممنوع از سنت پیغمبر و حدیث پیغمبر رو نقل کنید. سنت پیغمبر یعنی چی؟ یعنی احادیث پیغمبر دیگه. فرمود فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله. هر کی از شما سوالی کرد بگید نصف سراغ قرآن.
بله. همون حسبنا کتاب بله. الله که
فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. هر چی در قرآن حلال شده همون رو بپذیرید، هر چی حرام شده همون رو بپذیرید. این کتاب تذکرة حفاظ ذهبی، اینم صفحه اسکن کتاب رو عزیزان ملاحظه بفرمایید، ما سند براتون میاریم. خب اگر چنین روایتی رو ابوبکر خلیفه اول چنین روایتی رو از رسول خدا داشت، مردم داشتن، اصحاب داشتن، کتاب الله و سنتی، جواب ابوبکر رو میدادن که ما باید سنت پیغمبر رو به هم دیگه نقل بکنیم.
بله.
چرا خودش 500 تا حدیث آتش زد؟ چرا بخشنامه کرد که فلا تحدثوا عن رسول الله؟
مردم چجوری به سنت پیامبر دسترسی داشته باشن و شما سند بیارید برای حرف ها؟ واقعا من باید تشکر بکنم.
روایت دیگر
البته میدونم که اینقدر روایت زیاده و نکات زیاد هستن، روایت رو برامون بخونید بعدش بریم یه فاصله بگیریم، یا اینکه فاصله بگیریم بعد روایت رو برامون بخونید؟
روایت رو بخونیم. حیفه دیگه، بالاخره علی آقای عزیز ما رو انداختن تو این روایت دیگه، مجبور شدیم این روایت رو بهم نقل کنیم، بلا ما بنا نداشتیم این روایت رو بهم نقل کنیم. سیر و اعلام نبلا ذهبی در جلد 5 صفحه 59 میگه که قال زید ابن یحیی حدثنا عن عبد الله ابن علا قال سألته القاسم، از قاسم خواستم، ان یملی علی احادیث فمنعنی.
بله.
گفتم برام بنویس احادیث، گفت نه نه. چرا؟ و قال ان الاحادیث کثرت على عهد عمر، حدیث در زمان عمر زیاد بود از زمان از رسول خدا، فنا شد الناس ان یأتوه بها، از مردم خواست احادیث پیامبر رو بیارن براش. مردم هم هر چی حدیث داشت
آورد.
آورد. فلما اتوه، وقتی که احادیث پیغمبر را، یعنی سنت پیغمبر را آوردن پیش جناب خلیفه دوم، امر به تحریقها. الله اکبر.
عجب.
امر به تحریقها. عمر امر کرد به سوزوندن جلد پنجم سیر و علاء نبلا. ببینید ذهبی این روایت رو نقل میکنه، نه یک شیعه، که امر به تحریقها. این هم از
روایت
کار خلیفه دوم. اون کار خلیفه اول، این کار خلیفه دوم. و از این گونه روایات حالا دیگه شما میفهمید، فرصت نیست. چشم.
خیلی خب، سپاسگزارم. حالا علی عزیز از ارومیه باعث شد که برحال یه بحثی رو مستد باز بکنند و بهش بپردازند، و بحث مستند مستدل و دقیقی هم بود که
آقای سوری 100 سال ممنوع بود کتابت حدیث پیامبر. 100 سال.
پس چه سنتی دیگه؟
خطیب بغدادی جلد یک صفحه 49 ملاحظه کنید، کتاب تقیید العلم، میگه که ان عمر ابن خطاب اراد ان یکتب السنه ثم بدا له ان لا یکتبها ثم کتب فی الامصار من کان عنده منها شیئا فلیمحه. حالا اونایی که تو مدینه نبودن فرمان داد که هر که در هر شهری هست روایت از پیغمبر داره محوش کنه، از بین ببره روایت پیغمبر رو، از بین ببره. آقا اگه کتاب الله و سنتی بود چرا این کارو کردن؟ چرا محو کردن؟ چرا ممنوع کردن نوشتن حدیث را؟ چرا فرمان دادن به محو سنت پیغمبر و احادیث پیغمبر؟
استاد، دوستی برای ما پیامک فرستادن، ظاهرا همین بخش صحبت‌های شما رو شنیدن، گفتن که همین صحبت شما رو تکرار کردن، اگر پیامبر فرموده است که به سنت او باید عمل بکنیم، پس چرا دستور به سوزاندن و محو احادیث پیامبر دادن؟ آیا خطری آنها را تهدید می‌کرده است یا نفعی برای شیعه در روایات بوده است که آنها را سوزانده اند؟
همونطور که نوشتن درسته، بله، چون دیدن اگر این روایات باشه مثل روایت کتاب الله و عترتی اهل بیتی دست مردم میفته، اصلا مردم متوجه میشن پیغمبر دستور داده، فرمان داده. یا اون روایتی که نقل کردیم، اینی تاریکون فیکم خلیفتین، دو تا جانشین میذارم. خب وقتی که جانشین مشخص کرده، یا اگر بنا بود این روایت ها ثبت بشه، روایت قدیر، بحث ولایت مولا امیرالمومنین برای مردم باید نوشته بشه، نقل بشه. خب به همین خاطر بخشنامه کردن، هم خلیفه اول هم خلیفه دوم. خلیفه اول، اول 500 تا حدیث خودش آتش زد، خلیفه دوم همین سیاست رو ادامه داد و گفت هر چی روایت داره بیاره. آورد و امر به احراقها. هر کسی هم که نیاورده تو شرای دوره فلیمحه، محوش بکنه.
بله، بسیار خب، سپاسگزار. ساعت الان تقریبا 10:03 است و استاد ما تقریبا 7-8 دقیقه فرصت داریم و یک بحثی، صحبتی که کلیپ دوم بود، اگر مایل باشید کلیپ رو که پخش کردیم استاد یه بار با هم ببینیم.
من بحث قبل از کلیپ اصلا تمام نشد این بحثمون. حالا چون فرصت کمه، بحث این حدیث کتاب الله و سنتی،
مصادر و منابعش،
دو تا منبع، دو تا به اصطلاح روایت رو که نقل کردن با دو سند، هر دو رو گفتیم که راویش ضعیف
و متروک و مقطوع.
بعد شما این رو بخوایم ادامه بدیم تا برسیم حالا به،
بله حتما،
چون جواب اون کارشناس به اصطلاح یا مجریه نمیدونم شبکه وهابی رو که پخش کردید باید بدیم دیگه. این گفت اصح روایت اینه، اصح این بود، این که خیلی بدیش خراب بود که. خب حالا نظر ابو منذر سامی، یکی از علمای اهل سنت مصر،
بله،
ایشون در از زهره العطره فی حدیث العطره میگه لا یصح من هذه الاحادیث، اصلا نمیشه گفت که این روایات کتاب الله و سنتی صحیح هست. لا یصح من هذه الاحادیث فی الاعتصام بالسنه مع الكتاب، نمیشه این روایتی که میگه که سنت رو با کتاب خدا در کنار هم اعتصام داشته باشید و بینا چنگ بزنید. نه به نفسه ولا به غیره، نه به خودی خودش این روایات، نه به کمک روایات دیگر، اصلا نمیشه اینو صحیحش کرد. و این ذالک غریبون، این روایت غریبه، غریبه با غین. کما ذکره الحاکم، همونطور که حاکم نیشابوری در کتاب مستدرکش میگه این روایت غریبه. غریبه یعنی چی؟ غریبه با غین یعنی دور از واقعیت،
از حقیقت،
از دور از حقیقته. خب این نظر ایشان. آقای حسن سقاف از علمای معاصر وهابی سلفی است. حالا کلیپاش هم میتونن عزیزان ببینن.
بله.
ایشون کتابی داره صحیح شرح العقیده التهاویه، آنچه که صحیح هست از عقیده تهاویه، اونجا این مطلب رو میاد بیان میکنه. و اما حدیث ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی کتاب الله و سنتی، این کتاب الله و سنتی، این روایت الذی یردده الناس فی ما بینهم. عجیبه، من تعجب میکنم چطور ایشون این حرفو زده، چطور جرأت کرده این حرفو بزنه. میگه این روایتی که هر روز مردم اهل سنت خودمون برای مردممون مرتبا این روایت رو میخونیم، الذی یردده الناس فی ما بینهم و یقوله الخطباء علی المنابر، این روایتی که خطبا رو منبر این روایت رو میخونن از حدیث ثقلی. فحدیث موضوع مکذوب وضعه الامویون و اتباعهم، این حدیث وضع شده است، یعنی جعلیه، دروغه، اینو بنی امیه وضعش کردن و اتباع بنی امیه وضعش کردن. لیصرف الناس على عن هذا الحديث الصحيح في العترة فانتبه لذلك جدا.
این قول یک
عالم سلفی،
عالم شیعی نیست، یک عالم سلفی
میگه اینو امویه وضعش کردن، این دروغه. برای چی؟ برای اینکه مردم نرن سراغ اون حدیث صحیحی که در رابطه با عترت است، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. فانتبه. آقایان علمای اهل سنت، امشب هم میگم خیانت نکنید به امت اسلام. حدیث صحیح را که براتون نقل کردیم از منابع اهل سنت، اون رو نقل کنید برای مردم، نه این حدیثی که موضوع است، مکذوب است. بنی امیه این حدیث را جعل کردند و امروز 100 سال وهابیا مرتبا یردد لها در بین الناس، اینو میان بین مردم هی پخش میکنن که فرموده است که لن تذلوا بعدی کتاب الله و سنتی، یه حدیث جعلیه، این دروغه، اینو تو منابرتون برای مردم نقل نکنید، خیانت به رسول خدا نکنید، حدیث صحیح نقل کنید. مردم خودشون میفهمن، مردم عاقلن، شنونده هاتون عاقلن، اونایی که پای منبرتون نشستن عاقلن، وقتی که ببینن حدیث صحیح کتاب الله و عترتی اهل بیتی هست، راه خودشون رو پیدا میکنن.
بله، چون بدنه اهل سنت و مسلمین عامه محب اهل بیتن، دوستدار اهل بیتن، این نیست که خدای نکرده دشمنی وجود داشته باشه یا ناسبی باشن، اینطوری نیست. خب سپاسگزارم، استاد فرصت
فقط تمام شد. فقط آخر در رابطه با این کلیپ که سوال کردید، ببینید در صحیح در سنن ترمذی روایت رو نقل کردیم، اگر اتاق فرمان روایت رو نشون بده، جلد ششم صفحه 124. همچنین البانی در کتاب سلسله تو احادیث،
این اینجا استاد با مانیتور پیش بریم.
بله،
الجامع الکبیر.
بله، الجامع الکبیر ترمذی، همین بله. سنن ترمذی هستش، اسم دیگرش الجامع الکبیر هستش، المجلد السادس یعنی جلد ششم. بیارید صفحه 124 رو به این مجری شبکه وهابی نشون بدید، اگر مطالعه نکرده ببینه. میگه تو اون حدیث کتاب الله و اطرتی لن تولو نیست. ببینید الان روایت رو بخونه ایشون، اگر بیننده اگر نیست براش بخونن
اطرافیانشون.
یا ایها الناس اینی ترکت فیکم ما ان اخذتم بهی لن تذلو، من در میان شما چیزی رو دارم میگذرم، اگر به اون چیز تمسک بکنید هرگز گمراه نمیشید. لن تذلو، هرگز. کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. این یک. خب این روایت روایت صحیحی است که در سنن ترمذی است، در صحیح ترمذی است، کتاب ترمذی از صحاح سته علمای اهل سنت هستش. باز در سلسله تو احادیث صحیحه البانی ملاحظه بفرمایید، جلد 4 المجلد الرابع صفحه 355. بله درست بکنید که این مجری شبکه وهابی بتونه بخونه. یا ایها الذین، یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به، من در میان شما چیزی رو دارم ترک میکنم که اگر اون اخذ بکنید لن تزلو، هرگز گمراه نمیشید. میگه آقا لن تزلو تو کتاب، تو روایت کتاب الله و سنتی، تو کتاب روایت کتاب الله و عزتی نیست. ببینم یه سند دیگه، این از البانی دیگه.
بله
این از خودتونه، این عالم سلفیه. و عزتی اهل بیتی.
بله خیلی خوب، سپاسگزار.
نکته دومی که خب
بله بله، چون
ایشون گفت شده بود کلیپ، مجبور بودیم که جواب بدیم.
آره باید بهش اشاره میکردیم، گفتن که نه هرگز گمراه نخواهید شد تو این حدیث نیست. اینم که
یعنی میگه که توی اون کتابی، تو اون روایتی که میگه کتاب الله و سنتی لن تزلو داره، اما توی روایتی که
کتاب الله و اطرتی،
اطرتی هست، لن تزلو نیست. حالا چرا این حرفو میزنه؟ چراش بمونه برای هفته آینده. این چراش مهمه.
بله خیلی خوب، سپاسگزار. حالا بحثم طبیعتاً شنیدنی خواهد بود هفته بعد در برنامه فائزون. امشب استاد من خودم حظ معنوی بردم و لذت بردیم، به ویژه اینکه واقعا برنامه، من میتونم این اسم رو روش بذارم، یک برنامه مستند هست، یعنی مستند با ارائه وثیقه و سند هست و طبیعتاً قضاوت بیننده هم واضح و آشکار خواهد بود. استاد خیلی لطف کردید، خیلی بزرگواری فرمودید، وقت ارزشمندتون رو به برنامه فائزون اختصاص دادید. با یک دعا خداحافظی کنیم تا هفته بعد انشالله.
خدایا نور قرآن، نور رسول خدا و نور اهل بیت رسول خدا رو بر قلب‌های ما بتابان
الهی، آمین.
و ما را در سایه ولایت پیامبر و اهل بیت پیامبر قرار بده
الهی، آمین. سپاسگزارم، بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرامی. برنامه فائزون یک شنبه شبها ساعت 9 شب تا تقریبا ساعت 10:15 تقدیم شما دوستان عزیز میشه. ما رو همراهی بفرمایید. روایات نبوی در منابع اهل سنت در تایید و حقانیت مولا علی علیه السلام و اهل بیت عصمت طهارت موضوع و محور این برنامه است، با ارائه مستنداتی دقیق و صحیح با قضاوت شما مردم و بینندگان عزیز. برنامه ما رو میتونید از سایت شبکه جهانی ولایت دانلود بکنید در بخش آرشیو برنامه ها و به ما افتخار بدید و نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. شبتون بخیر، در پناه حضرت حق باشید.